آثار آقای دکتر آزاد پرداخته شده است. البته یه نشستی هم در دانشگاه مازندران داشتیم که 4 نفر اونجا روی یکی از کتاب‌های آقای دکتر آزاد بحث کردن. واقعا همین کتابی که امروز آقای دکتر فراستخواه میخوان نقد و بررسی کنن در دانشگاه مازندران یک بار بحث شده، در اینجا هم یک بار بحث شده. ظاهرا این کتاب آقای دکتر آزاد مورد اقبال بیشتری بوده و منتقدین و سخنگویان مایلند که این کتاب رو بحث کنن. در واقع یکی از علتهای عمده این جلسات ما یک جماعتی با دوستان که وقتی بحث میکردیم میخواستیم مناسبات جامعه ایرانی و جامعه شناسان ایرانی رو یه مقدار بهتر بشناسیم. این مناسبات یکی از اون مهمترین محلهای ظهورش آثار و کتابهای جامعه شناسان ایرانی است که در آثار و کتابهای خودشون به نقد و بررسی و تحلیل جامعه ایرانی، ابعادش، سطوحش، چیستیش، تغییراتش، معاصرش، قدیمش پرداختن. بنابراین از این نظر آقای دکتر آزاد انتخاب شد. البته در نشست‌های بعدی به شرط بقاء ما به دو معنا این اتفاق خواهد افتاد، جامعه شناسان دیگری هم مورد نقد و گفتگو قرار خواهند گرفت. امروز آقای دکتر فراستخواه محبت میکنن و این کتاب علم و مدرنیته ایرانی رو نقد و بحث و بررسی میکنن. آقای دکتر آزاد در ادامه در مورد بررسی های و نقد های دکتر فراستخواه اگر حرفی داشتن توضیح خواهند داد و به سوالات پاسخ خواهند داد. بعد دوستان هم اگر خواستن یه وقتی هم انشاءالله همه دوستان گفتگو خواهند کرد. خیلی ممنون از دوستان. آقای دکتر خواهش میکنم شما شروع بفرمایید.
به نام خدا من هم سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیزم، استادان ارجمند و همکاران و دوستان معرفت که فرصتی است برای آموختن برای بنده. پیشاپیش عذرخواهی از این که از یه مسافت دور کلاسی داشتم و تا نیم ساعتم زودتر تمام کردم که بیام برسم، یه مقدار ترافیک بود. عذرخواهی میکنم با تأخیر خدمتتون رسیدم. من اولا خوشحالم که در ارتباط با مباحث استاد عزیزمون آقای دکتر آزاد ارمکی میخوام صحبت بکنم. ابتدا من یک اصلاحی بکنم که من کتاب رو نمیخوام نقد بکنم. بنده فقط اگر فرصتی بود سعی میکنم که در واقع ملاحظات خودم رو درباره آراء آقای دکتر ارمکی با تأکید بر این کتاب. این کتاب حاصل تأملی است درباره مدرنیته ایرانی با تأکید به علم. پرسش اینه که چرا تجربه مدرنیته در ایران دشوار بود و موفقیت و دستاوردهای آن رضایت بخش نیست. حالا خود این فرض چیست؟ ولی به هر حال پرسش اینه. بنده میکوشم ملاحظاتی داشته باشم در باب پاسخی که در این کتاب به این پرسش داده شده که چرا تجربه مدرنیته در ایران دشوار بود و موفقیت و دستاوردهای رضایت بخشی تا حالا نداشت. پس آقای دکتر پاسخی دادم به این پرسش، طرح مسئله خوبی کردم و پاسخ بسیار معناداری داشتم برای این موضوع. بنده هم به عنوان خواننده، به عنوان یک دانش آموز میخوام ملاحظات خودم رو در باب این پاسخ عرض کنم و ابتدا با مقدماتی رو خدمت عزیزان میخوام یادآوری بکنم. مسئولیت این مقدمات هم با بنده هست، یعنی در واقع بحثی که بنده میکنم در واقع جایی که ارتباط خواهد داشت با آراء آقای دکتر تصریح خواهم کرد. بقیه بحث ها اگر توش مخروضاتی وجود داره، استدلالی وجود داره، مسئولیتش با بنده هست. مقدمه اول که میخوام عرض بکنم اینه که تجربه مدرنیته مبتنی بر انگاره ای از زمان هست که به نظر من مثلا میشه گفت مدرنیته مبتنی بر یک انگاره ای از زمانه که در این انگاره زمان یعنی زمان پیشرفت، زمان یعنی زمان پیشرفت عقلانی، زمان برای اینه که انسان یاد بگیره که پیشرفت کنه. یک زمان خطی که البته مدل‌های مختلفی برای این زمان وجود داشته، مثلا یک مدل ماده و فرمه که در واقع مدل کارکردگرا و فانکشنالیستی است. یه مدلی است که مرتب ماده‌های فرمی پیدا می‌کنن، فرم‌ها فرو می‌ریزن، با اون متریال دوباره یه فرم دیگری شکل می‌گیره و به هر حال پیشرفت می‌خوایم بکنیم، هرچند کارکردگرایانه، هرچند مثلا کنتی، دورکیمی، اثباتی، ولی به هر حال پیشرفته، پروگرسه. همون چیزی که نخبگان ایرانی هم پروگره ترجمه کردن دیگه، در کارهای آخوندزاده و اینا به معنای به صورت پروگره ترجمه شد، یعنی جزء اولین کانسپت هایی که در ایران ترجمه شد و همون پروگره گفته شد. مثلا به هر حال در مدل کارکردگرایانه که تبارشناسیش به ارسطو برمیگرده، ماده و صورت، متریال و فرم، پیشرفت کارکردگرایانه هست و مبتنی بر نظم‌های تجدید شونده هست، یعنی نظم‌های اجتماعی مرتب تجدید میشن و پیشرفت میکنن. یک مدل میتونه مدل دیالکتیکی بشه که برخلاف مدل ماده و فرم، مدل دیالکتیکی مدل تحولگراست، مدل کارکردگرا نیست، میشود گفت مدل مارکسی، مدل انتقادی، مبتنی بر تغییره، مبتنی بر رهاییه تا کار کرد. خب به هر حال ولی پیشرفته. پس عذرخواهی میکنم، انگاره ای از زمان خطی که انسان پرتاب شده در این عالم و سر برآورده موجودی خودبنیاد، باید پیشرفت بکنه، یاد بگیره که پیشرفت بکنه و مسائل خودش حل بکنه. این انگاره ای است که تجربه مدرنیته توش به ثمر رسیده، یعنی شکل گرفت، صورت بندی شد. پیشرفت بشریت در این انگاره از زمان ادراک میشه. من روی اون پرسپشنش کار دارم، محتواش نمیخوام فعلا بحث بکنم. یاد میگیریم از طریق خردورزی پیشرفت بکنیم، یاد میگیریم زندگی بکنیم، یاد میگیریم مسئله حل بکنیم، پس چیزایی دیگه. اما انگاره ای که از زمان در ذهن بخشی از نخبگان ایرانی وجود داشت، زمان پیشرفت نبود، بلکه زمان مستدیر بود، زمان دوری بود، زمانی بود که من به اون تعبیر میکنم در این مجلس هبوط و بازگشت. در اینجا دیگه اینجوری نیست که ما افتادیم اینجا باید پیشرفت بکنیم، نه، اینجا ما از یه جای هبوط کردیم، دوباره باید برگردیم به اونجا. فراق است، درد فراق است و اشتیاق دیدار است و هر کسی کو دور ماند از اصل خیش و باز روید روزگار وصل خیش. انا لله و انا الیه راجعون. زمان زمان مستدیر، زمان زمان دور، هبوط و بازگشت، هبوط و رجعت، هبوط و رجوع، و زمان زمان نجاته، نه زمان پیشرفت. زمان زمان رستگاری است، نه زمان پیشرفت. حتی حرکت جوهری ملا صدرا هم نهایتاً النفس و جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا احاله شد به همین زمان هبوط و بازگشت. حتی اون هم که با جسمانیت شروع کرد، ولی باز نهایتاً ملا صدرا رو وقتی بررسی میکنیم، تحلیل میکنیم، برمیگرده به این رجوع. پیشرفت نیست، یعنی ژانر، یعنی اون ایمیج، ایماج پیشرفت نیست، ایماج بازگشت است. من اجازه بدید نمونه تاریخی بگم. مدرنیزاسیون در ایران یک مدلی داشتیم دیگه، مدل مدرنیزاسیون، مدرنیزاسیون نفتی. حالا در ایران اتفاق افتاده دیگه، در دهه 30-40-50 شمسی یه مدل مدرنیزاسیون در ایران به هر حال برگزار شده. این حبوط تلقی شد خیلی روشن، ببخشید خیلی روشن میگم برای خود ما، ولی حرف توش از شما انتقاد میکنه. در برابر این حبوط انواع میل به رجوعها شروع شد. مثلا سنتگرایی نصر، سید حسین نصر یک مدلی میده برای رجوع، بازگشت از این حبوطی که کردیم به نام مدرنیزاسیون. یا مثلا بومیگرایی نراقی یک مدل دیگری است برای بازگشت، میگه که باید برگردیم، اشتباهه، حبوط هست. یا مثلا بازگشت به خیشتن شریعتی، یه بازگشت دیگه. یا اسلامگرایی که هنوز به ایمان یه پروژه در حال اجراست، اینو که شما همه تون لمس میکنیم، دارم صحبت در سر بازگشته از این اشتباهی که کردیم. خب. و به لحاظ تبارشناسی هم اجازه بدید که من یک مثالی برای شما نقل بکنم. حاجه نظام الملک غزالی رو از طوس دعوت میکنه برای تدریس به نظامیه بغداد. همه تون شنیدید اینا. غزالی پاسخش رو بی زحمت یادآوری میکنم، گوش بدید. غزالی به نظام الملک مینویسه که خواجه ملجع جهان این فقیر را از حضیض خرابه طوس که اونجا بود به اوج معموره بلاد اسلام بغداد میخواند. یعنی از حضیض خرابه به اوج معموره، یعنی عمران آبادی. بدین حقیر نیز واجب است که خواجه را از حضیض بشری به اوج مراتب ملکی دعوت نماید. حبوط بوده این رجوعه. این وقت را وقت فراغ است، نه وقت عظیمت، نه وقت درس و بحث و درس دادن و اینا، وقت فراغ است. المنقذ من الزلال. فرض کن غزالی رسید و متعاقب فرمان در رسید. به خواجه میگه که فرض کن من اومدم همونجا مردم، چی میشه؟ فرض کن غزالی رسید و متعاقب فرمان در رسید. امروز رو همان روز انگار که مردم. بسیار راحت. ببینید. خب در کتاب آقای دکتر هم به این مسئله اشاره شده، در جایی که مثلا نقل کردن ایشون جهانبینی کبیری در ایران که بعضی از نویسندگان آقای دکتر نقل کردن که انسان ایرانی در کبیر به درماندگی از این خاک مبتلا میشه و چشم به افلاک میدوزه. البته آقای دکتر این رو نقل کردن و بررسی فرمودن، ولی به هر حال زمان زمان دیگر است و در بخشی از نخبگان ایرانی. دقت بفرمایید عرایز بنده که من جمله های موجبه کلیه نمیگم، نخبگان ایرانی این چنین اند و چنان. یک انگاره دیگری هم از زمان داشتیم در بعضی از نخبگان، ذهنه های نخبگان ایرانی یک انگاره دیگری از زمان بود که من به اون اسم گذاشتم انگاره کون و فساد. انگاره نخبه بخشی از نخبگان ایرانی از زمان، زمان پیشرفت نبود، زمان کون و فساد بود. استعارهش اینه دیگه، وبنول الخراب، درست کنید تا ویران بشه. دوستی با هر کی کردم خصم مادرزاد شد، آشیان هر جا گرفتم خانه جلاد شد. یعنی آن چیزی که تداعی شده از تاریخ ایران در ذهن بخشی از نخبگان ایران بازنمایی شده برای خودشون کون و فساده. یعنی به تعبیر شهریار ما هی در باز دنیا یالان دنیا دی، سلیمان من نقطان گالان دنیا دی، هر کیم سیه هر که وری هر نمه وری قالب دی، افلاطون نام بیر گوره آد قالب دی. یعنی هیچی، دنیا آبادی هاش در معرض خرابیست و کون و فساده. تاریخ ایران برای ذهنها اینجوری تداعی کرده، یه زمان دیگریست، این زمان زمان پیشرفت نیست. در کتاب آقای دکتر هم اشاره شده به این انگاره بر حسب برداشتی که بنده کردم، مثلا مدل کاروانسرایی ساخته شدن ایران در زمان شاه عباس آقای دکتر رو بررسی فرمود که اساسا همونطور که آقای دکتر بحث کردن، اساسا صدای ساخته شدن توأم با صدای ویرانی است. یعنی چیزی که ساخته میشه صدای ویرانیش هم شروع میشه. اینقدر ناپایداری. حالا بعدا اومدن بعضی گفتن جامعه کلنگی، جامعه کوتاه مدت. میبینید این انگاره هست. وقتی دکتر کاتوزیان میگه جامعه کوتاه مدت، یعنی اینجوری چی؟ یعنی شما تو درست میکنی صدای خرابیش هم در میاد. صفوی اقتدار، جنگ با عثمانی، چالدران، مشکلاتی که استبداد داشت، اختلافات داخلی تا افغان، امضای نهاییش با محمود افغان. خب چیزایی که این کون و فساد رو، چه چیزهایی این زمان کون و فساد رو صورتبندی میکرد؟ ناپایداری ها، تعداد جنگ هایی که من در یه جای برشمردم که تعداد جنگ های ایران برابر هر قرنش چقدر میرسه، متوسطش 30 دوستان دیگران هم کار کردن، ملوک و طوائف، هرج و مرج، مثلا جامعه هرج و مرجی، نه جامعه مولد، و ساخته شدن سازمان های اداری و سطح نازل کارایی اونها و از بین رفتن اونها و هر که آمد امارتی نو ساخت. اینا استعاره هایی است که در تاریخ ایران به این صورت شکل گرفته. پس این مقدمه اول بنده عذرخواهی. مقدمه دوم که میخوام عرض بکنم تا برسیم به نقد آقای دکتر، تجربه مدرنیته حاصل یک وضع ذهنی در بشره. چه خود رو فاعل شناسا میدونه و کارگزار عالم میدونه. انسان در یک وضع ذهنی است که تجربه مدرنیته کرده. میخواد تغییر بده، میخواد جامعه بهتر بسازه. این یک وضع ذهنی است. اکنون ببینیم وضع ذهنی بخشی از نخبگان ایرانی چجوری است. بخش‌های مختلف نخبگان ایرانی وضع‌های ذهنی متفاوتی دارن که یک وزن شایع رو اگر من اشتباه نکنم به عنوان یک دانش آموز کوچک میتونم بگم وضع ذهنی تقدیرگرایانه. در بخشی از نخبگان ما وضع ذهنی تقدیرگرایانه وجود داشت. وضع ذهنی تقدیرگرایانه غیر از اون وضع ذهنی انسان کارگزار، انسان فاعل شناسا، انسانی که میخواد در واقع کانسترکت تیم فکر میکنه، جامعه میخواد بسازه. این وضع ذهنی شایعی بوده. این رو آقای دکتر به نظر من خوب بررسی کردن که چجوری این شکل گرفته. یعنی در واقع جزو مزایای بحث ایشون در این کتاب، هی میگیم این کتاب دوستان هم میتونن دیده، بله این کتاب آزاد ارمکی 1385 علم و مدرنیته ایرانی، تهران، انتشارات مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، چاپ اول. این کتابی است که من خوندم. خب در صفحه 24 آقای دکتر پارادایم عقب ماندگی رو توضیح میده که چجوری پارادایم عقب ماندگی به صورت یک جهانبینی با اونم با یک روایت ایدئولوژیک و سیاست زده. به نظرم خیلی مطلب مهمی رو بحث کردن ایشون، ایضاح و وضوح بخشیدن در قالب استبداد ایرانی، خلقیات ایرانی، که ما عقب مانده ایم و نیست به شکل گیری یک وجدان نگونبختی در ما می انجامد که دیگه نمیگیم تا اینجا اومدیم کارمانده هامون اینه. ببخشید تجربه مدرنیته اینه، میگه من تا اینجا ساختم، یه جاهای مونده اونم میسازم، بازم میسازم، بازم میسازم. نه، این میگه که کون و فساد، این میگه تقدیرگرایی. منتها من تقدیرگرایی رو بس دقت بفرمایید، تا وضع ذهنی تقدیرگرایی متناظر شد با کدوم انگاره از زمان؟ مثلا کون و فساد. نه، وضع ذهنی تقدیرگرایانه متناظر شد با وضع انگاره یه زمان که یا کون و فسادی بود یا هبوط و رجوع بود، رجعت بود. بله من منتها اصحای میکنم وضع ذهنی تقدیرگرایی رو توأم با یک حس نفرین شدگی احساس میکنم. در بخشی از این نخبگان وضع ذهنی تقدیرگرایی شکل گرفته. اصحای میکنم اگر نارساس عرایز بنده ببخشید، توأم با، یعنی تقدیرگرایی توأم با حس نفرین شدگی. و این حس نفرین شدگی توأم با تمکین. پس چون این است، پس تمکین میکنیم به ناپلئون که در ایران رضا شاه تعبیل ایرانی آن دوره ناپلئون بعد از ناآرامی های فرانسه در ایران میشه رضا شاه و شد. یعنی یک انگاره ای از زمان کون و فسادی توأم با وضع ذهنی تقدیرگرایانه که ما که عقب مانده ایم، حالا کسی اومده برای ما ریل راه آهن درست بکنه، جمع بشین کمکش بکنیم، حالا یه چند سباهی حتی قبل یه ریل راه آهن داشته باشیم. چیست جز این راه؟ من برای اینا ببخشید چون اینجا فرصت نیست، اینا رو در مقال، اینا اگر اینشان دوستان جمع کردن منم مقالم رو میدم و اونجا اینا رو جدول کردم و اینا یه کارهایی روش انجام دادم که نشون بده که این از کجا ناشی میشه و داستان های دیگر. به هر حال استعاره ای که براش طور درست کردم چیست جز این راه؟ بسیاری از اون روشنفکرانی که دور رضا شاه جمع شدن و از طریق او خواستن ایران رو بسازن واقعا میگفتن چیست جز این راه، و الا اونها بهتر از ما رضا شاه رو میشناختن. ما گاهی من میبینم در نوشته ها که اینا نفهمیدن، اینا اینجوری نبود، بخششون میدونستن قضیه چیه. الان هم همینطوره، خیلی این روشنفکرانی که الان یه کارهایی میکنن جمع میشن دور یه جای قدرتی هست و اینا یه کارهایی میکنن، میرید دنبال ذهنشون میبینید که پدیدارشناسی بکنی یه چنین اتفاقاتی میبینید داره میفته. در مقابل تقدیرگرایی برابرنهادی هم در ایران شکل گرفت که وضع ذهنی دیگرانی شد، اونم تقدیر ستیزی شد. ببینید انسان دیگه، بشر خیلی عجیبه، موجود عجیب و خلقه است. یه وقت تقدیرگراست، یه وقتی هم خیلی عصبانی میشه، تقدیر ستیزی میکنه. اون هم آکنده از حس نفرین شده دیگه. این بار به جای تمکین چی میشه؟ تخریب میشه. بس ببینید یه حس نفرین شدگی گاهی با تمکین، گاهی با تخریب، شورش ها، انقلاب ها، پس پشتش نفرین شدگی، تقدیر ستیزی و تخریب. یک روایت دیگر از وضع ذهنی رو هم خیلی اصرار میکنم. بفرمایید. یک وضع ذهنی دیگر که در نخبگان قابل ردیابی است، رهگیری است، اون هم من اینجوری گفتم شاید تعبیرم نارساز، وضع ذهنی معطوف به آرمان شهر و ویران شهر، یوتوپیا دیستوپیا. یا یوتوپیا درست کردیم یا دیستوپیا درست کردیم، یا آرمان شهر یا ویران شهر. میدونید که جامعه آرمانی و جامعه پاد آرمانی، اون که یوتوپیا بود که خودتون بهتر میدونید که به تعبیر سهروردی از زبان شیخی عارف درباره ناکجا آباد میگه اقلیمی که انگشت سبابه بدان راه نداند، ناکجا آباد. البته یوتوپیا با اوتوپیا ترجمه های ناکجا آباد و خوش آباد، آرمان شهر و ناکجا آباد یه تفاوت های داده شده، ولی من بحثم اینجا نیست. بحثم اینه که آرمان شهر و ویران شهر، ببخشید، آرمان شهرهایی که در ذهن نخبگان ایرانی شکل گرفت، من بعضی وقت میگم یکی از اون آرمان شهرها که خیلی مشهوره مثل فرانس شدنه. شنیدید دیگه حتما مظفرالدین شاه وقتی میخواست که امضا بکنه گفتن این مهر بزن، گفت یعنی من مهر رو بزنم، این مهر رو بزنم ما میشیم مثل فرانس؟ گفتن بله میشیم مثل، گفت با مشروطه، یعنی گفت من این مهر رو بزنم مثل فرانس میشیم؟ گفتن بله میشیم. بس مهر رو زد مشروطیت شد تا مثل فرانس بشه. این یک آرمان شهره، فرانس شدن. مملکت فرانس. خب مدل نوسازی پهلوی آرمان شهرش به سوی تمدن بزرگ بود. مدل روشنفکری بومیگرای نراقی آنچه خود داشت بود، در غرب خبری نیست بود، تمه خام بود. مدل سنتگرایی نصر حکمت خسروانی بود، علم قدسی بود و هست هانری کوربن و اینها. مدل روشنفکری کلاسیک دینی در دو تا روایت شکل گرفته. در یک روایت جامعه توحیدی شریعتی، بازگشت به خویشتن، و شریعتی در یک روایت دیگرش برابری، آزادی، عرفان. یک دوره دیگری از زندگیش بیشتر یا در آثار دیگرش بیشتر برجسته شده. به نظر من مدل روشنفکری کلاسیک این بود، دینی کلاسیک این بود. مدل روشنفکری پسا انقلاب اسلامی در ابهام، هنوز معلوم نیست مدل آرمان شهر روشنفکری دینی پسا انقلاب اسلامی چیست. یه مقدار اجاره نشین هم اینجا، هنوز مثل که آرمان شهر مستقلی ندارن. مثلا با خشونت تعریف میکنن، جامعه که خشونت توش وجود نداشته باشه و جامعه اخلاقی و دموکراسی و چیزهای دیگری که معمولا بیان میشه. مدل اسلامگرایی هم که مشخصه، از امولگرا قرا شروع بکنید و مدیریت جهان در این سالهای اخیر، مدیریت جهان آرمان شهر ما بود و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هم الان توی دستور کاره. پس اینا میبینید که آرمان شهرهایی است که در ذهن نخبگان ایرانی وجود داره. اما ویران شهرها هم که باز در بعض ذهنی نخبگان ایرانی کم نیست. استبداد آسیایی، استبداد ایرانی، استبداد شرقی با استفاده از نظریات کسانی مثل ویتفوگل و اینها، که یک ویران شهری است که ما اساساً استبداد ایرانی دیگه. یعنی ما اساساً انگاره ای که از ایران وجود داره یک ویران شهره. جامعه کلنگی عرض کردن، جامعه کوتاه مدت، اقتصاد نفتی، اینا ویران شهر، وضع ذهنی انگارهایی است که از یک ویران شهری به نام ایران داریم. یکی از ویران شهرها ما ایرانیانه. یعنی توی تاکسی ما ایرانیا، خلقیات ایرانی، ما چنینیم، ما چنانیم، ما اصلا همینجوری هستیم، کار جمعی نمیتونیم بکنیم و مرتب میخواییم از سایه خودمون بپریم. این هم در واقع یک نوع دیگری از ما چگونه ما شدیم، یک در واقع خلاصه یک ویران شهره. و کارهای اخیر، بحثهای اخیر آقای سریع‌القلم، آقای دکتر سریع‌القلم، به نظر من میبینید که خیلی هم استقبال میکنن. این یعنی حس روانیست که در جامعه وجود داره که میبینن مثل این ویران شهری که احساس میکنن اینجا توصیف شده. جامعه شناسی نخبه کشی یک ویران شهره. خودمداری ایرانیان یک ویران شهره. میبینید کتابایی هم هست که نوعا توجه شده به اونا. امتناع عقل در ایران که دیگه ما رو راحت میکنه. امتناع دیگه اصلا ما اصلا عقل نمیتونیم بکنیم، عقلانیت نمیتونیم بکنیم. تنظیم ویران شهر برای ما یعنی ذهن تنبلمون راحت میشه. و پایان ایران، اصلا ایران یک تمدن پایان یافته هست و بله ادبیات رو خیلی بزرگی، ولی خب تموم شده. پروژه تمام یافته تاریخه. تمدن است دیگه، هر تمدن یه زمان شروع میشه و یه زمان تموم شده. و به هر حال متعلق به گذشته است، موضوع باستان شناسی شو اینا. اینها رو آقای دکتر در کتاب، اینها رو هم به نظر من به دقت مورد بحث قرار داده. نگاه شرق شناسی اینا رو آقای دکتر بحث کردن، نقد کردن. کارهای ادوارد براون و اینها رو بحث کردن. تجربه ها و خاطره هایی بود که این ویران شهر رو کانستراکشن می کرد. و مثلا سوانه طبیعی زیاد بود، زلزله، سیل، شیوع بیماری های واگیر زیاد بود، منازعات و واگرایی های اجتماعی مون زیاد بود، ناپایداری ها بود و داستان هایی. پس به نظر من دکتر در این کتاب از وضع ذهنی معطوف به ویران شهر فاصله گرفته. یعنی میکوشن از این روایت ساده ویران شهر و آرمان شهر فاصله بگیرن. اما آیا آزاد ارمکی تونسته بعد از فاصله گرفتن از این وضع ذهنی معطوف به ویران شهر مثلا یا اون بحثای دیگری که عرض کردم یک توضیح مطلوبی ارائه بده به شکل یک توضیح بدیل، توضیح جایگزین؟ در اینجا به نظر من به معنی خواننده ابهام وجود داره. به نظر من نویسنده از نگاه جبرگرایانه، جبر تاریخی، جبر ساختارها که ما چون این هستیم، استبداد ایرانی، اقتصاد نفتی و و و کمبود آب، تولید آسیایی، از اینجور داستانها که میدونید دیگه توی کتاب ها مرتب اینا رو میخونیم، از این میخواد فاصله بگیره از این نگاه جبرگرایانه، ولی روی میاره به یک اراده‌گرایی به نظرم کمتر موجه. یعنی یه وضعیت پاندولیست که گویا ما از ساخت جبرگرایی به یک اراده‌گرایی رجوع میکنیم، ولی توضیحش ابهام داره، محل ملاحظه هست به ایمانی به خواننده چی که عرض میکنم. تقریبا آقای دکتر خلاصه بخشی از عبارت هاش که من تحلیل کردم اینه: اگر به جای الف ب می بود اکنون به جای پ ت می شد. یعنی اگر خلاصه بکنیم بخشی از گزاره های آقای دکتر رو، این استیتمنت ها رو تحلیل بکنیم، تحلیل محتوای بخشی از البته عبارت های آقای دکتر این میشه که اگر می شد چه می شد. این آقای دکتر گفت اگر می شد خدا خیرت بده. خب بعد یک نوع اراده گرایی که در مقابل اون جبر گرایی همچنان یک ابهام های توش وجود داره. من بعضی از مثال هاش عرض می کنم در حسب درک ناچیزم به عنوان یک خواننده. اگر به جای صدیقی یک دانشگاهی جوان ناشناخته و بی تکلف در جامعه شناسی دست به ترجمه های جدی از کتب کلاسیک در این حوزه می زد، ما الان مشکلمون حل شده. مشکل از اینجا ناشی شد. یه آدمی از سیاست اومد به نام غلام حسین صدیقی، اونجا شکست خورده بود، اومد در اینجا، شخصیت خیلی مهمی داشت، محترمی داشت، همه احترام گذاشتن، مریدش شدن و کارهای چندان جدی هم نتونست انجام بده نوعاً. و در صغراها بحثی وجود نداره ها، بحث در توضیح قضیه هست که به هر حال میگه که ببینید مشکل اینه که اگر به جای صدیقی کسی دیگری میومد، یک جوان ناشناخته بود و کارهای جدی کلاسیک جامعه شناسی رو ترجمه میکرد، ما الان در یه جای دیگری بودیم. بس مسئله ما ساختاری جبری تاریخی نیست. این خیلی خوبه ها، فاصله گرفته. الان بعدن هم توضیح خواهم داد که مزایای این نوع شیفت، این ترن آزادرمکی مهمه، اما این چرخش خود محل ابهام هایی هست به نظر بنده به معنی خواننده. مثلا از اگرهای آقای دکتر که اگر میشد چه میشد، ببخشید تا من اینها رو به لحاظ اون نهادگذارهای آقای دکتر تنظیم کردم، ممکنم با پس اشتباه کردم، منتها اینجا بیانم به شکل شفاهی ممکنه برای شما یکم مبهم بشه. حالا آقای دکتر توضیح میدن. اگر به جای غلبه آثار تاریخ و ادبیات، تاریخ ادبیات روی علوم ریاضی و مهندسی کار میشد چه میشد؟ الان مدرنیته ایرانی موفقی داشت. اگر حالا بعضی وقتا آقای دکتر دیگه به اگرهایی رفته که یکیشو میگم، حالا آقای دکتر خودش ممکن البته قبول نکنن، من درست نفهمیدم. اگر صنعت کشتی سازی ابداع نمیشد و قطب‌نما اختراع نمیشد و مسیر و جهت جابجایی سرمایه ها و کالاها و سازمانیابی اقتصادی دنیا که از فلات ایران بود، چون کشتی سازی اختراع شد، گفتنما شد، از این فلات دیگه نشد، رفتن از دریا دیگه ایران مسیر نشد و از اون مسیر که از قبل تقسیم کار جهانی ما هم یه چیزی حاصل میشد، یه چیزی به ما هم میرسید دیگه نرسید. یعنی در واقع راه دریایی سبب شد که ما این وضعیت رو افتادیم. ببینید توضیح مهمی ها، ولی باز یک نوع توضیحی است که در واقع بعداً توضیح خواهم داد که آیا توش یک نوع تقلیل گرایی وجود نداره، آیا یک نوع ریداکشنزمی وجود نداره که ما تقلیل میدیم به یک چیزای خاص مسائل خیلی مهمتر رو. حتی رسیدم به جاهایی که اگر شرق شناسی نبود، بخشی از مشکلات ما گویا از شرق شناسی تولید شده. یعنی اگر خردورزی برونگرای جهان شهری اروپا نبود ما مشکل نداشتیم. یعنی اگر شرق شناسی نبود و اگر نزدیک به 200 اثر در 2 قرن درباره ایران منتشر نمی‌شد، اگر در نیمه دوم قرن 17 در 1 دهه 25 تا اثر درباره ایران منتشر نمی‌شد توسط اروپایی‌ها، اگر سوژه غربی نبود که ما رو بشناسه و ما ابژه او بشیم، اگر اصلا شرق شرق خوانده نمی‌شد که غرب ما رو شرق خوانده به تعبیر جلال نقل فرمودن آقای دیتو، در صورت ما وضع بهتری داشتیم. اگر می‌شد چه می‌شد؟ اگر ادوارد براون نبود، مینورسکی نبود، نیکلسون نبود، در آن صورت شاید نسخه‌های بهتری ما داشتیم از شاهنامه، از مثنوی. بدین ترتیب به نظر من اینجا دکتر آزاد ارمکی از یک توضیح‌های بسیار ناموجه عبور میکنه. توضیح جایگزینی که میده تقدیرگرایانه نیست، تقدیر ستیزی هم توش وجود نداره، اما یک نوع مدافعه حسرتگرایانه از ایرانه. یعنی میخواد دفاع بکنه از ایران که بله ایران، ولی هی حسرت تحسریست که اگر اون نمیشد، اگر اون نمیشد، اگر اون نمیشد. مقدمه سوم رو هم سریع عرض بکنم، ببخشید. پس من انگاره از زمان رو گفتم، وضع ذهنی رو گفتم، الان انگاره های عقل و علم رو در ایران میخوام عرض بکنم. چه انگاره هایی از عقل و علم در ایران بود؟ من چند تا مدل به صورت تاریخی یادآوری میکنم خدمت دوستان. یک مدل، مدل شاه عباس و مأمورانش، اسمشو گذاشتم مدل شاه عباس و مأمورانش. این مدل، مدل انتقال محصولات، نماد برجستش آمدن برادران شرلی و آوردن سلاح‌ها و ابزارها. ببینید اینجا انگاری ما از علم یعنی یک ساعت، یعنی یه سلاح. مدل دیگر، مدل عباس میرزا و مشاورانش. به جای مدل شاه عباس و مأمورانش، مدل عباس میرزا و مشاورانش. اینجا به جای انتقال محصولات، انتقال دانش است. نماد برجسته این اعزام محصل و سپس ساختن دارالفنون و ترجمه دکارت مدارس عالی است و این هاست. مدل دیگر، مدل پهلوی و روشنفکران دولتی است که اونجا دانشگاه تأسیس شد. آیتور هم اینها رو انصافا این چند تا نقطه رو خوب گرفته، یه سازمانی رو انتخاب کرده و اون سازمان رو بررسی کرده، مثلا دارالفنون رو بررسی کرده، یا مثلا مدرسه علوم سیاسی رو بررسی کرده توی مدارس عالی، و توی دانشگاه هم مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران رو بررسی کرده. به معنی سازمان، به معنی کیس بررسی کرده و اونا رو تحلیل کرده که چه مسائلی توش وجود داشته با همون توضیحی که عرض کردم. مدل دیگر، مدل جمهوری اسلامیه که خود مدل جمهوری اسلامی چند تا نسخه داره. مدل جمهوری اسلامی از علم، اولا اجازه بدید، مدل شاه عباس مدل گلدانه. یعنی ما گلدان علم رو میاریم اینجا، گلدون. سلاح یه گلدونیست که میاریم میذاریم اینجا. اما مدل عباس میرزا و مشاورانش مدل گلخانه است. به جای گلدون گلخانه میخواد درست بکنه، یه گلخانه درست بکنه که گلخانه های کوچک مدارس عالی. مدل پهلوی و روشنفکران دولتی مثل عیسی صدیق و دیگران که دانشگاه تهران رو درست کردن، مدل گلخانه های دانشگاهی است. منتها دانشگاه کلاسیک ایرانی است که نخبه‌گراست و شاخص‌های خاصی هم داره. مثلا شاخص استاد به دانشجو 6 بوده، یعنی برای 6 تا دانشجو استاد بود. تعداد شاخص استادان دانشگاه تهران در قبل از انقلاب، هنوز این شاخص رو ما نداریم، خیلی فاصله داریم با این شاخص. یعنی یک دانشگاه کلاسیک ایرانی که برای گلخانه بود، توش یک وضعیت‌های محدودی از علم وجود داشت، ولی به هر حال یک گلخانه بود. مدل جمهوری اسلامی رو میخوام بگم، چند تا نسخه داره از علم، از انگاری که از علم وجود داره. در مدل جمهوری اسلامی هم ما گلخانه های دانشگاهی رو داریم، اما در یک نسخه، نسخه من اسمش رو گذاشتم نسخه مکتبی علم، علم مکتبی، که اینجا خودتون بهتر میدونید در انقلاب فرهنگی و اسلامی سازی دانشگاه ها این مدل وجود داره. مدل گلخانه‌ای علم منتها با نسخه علم مکتبی. منتها ممکنه دوستان اهل معرفت از من اینجا سوال بکنن که فرق گلخانه های دانشگاهی قبل از انقلاب با گلخانه های دانشگاهی بعد از انقلاب چی؟ به نظر من در گلخانه های دانشگاهی قبل از انقلاب اختیارات معرفت شناختی وجود داشت. یعنی به باغبان گلخانه اختیار داده بودن که توی تو گلخونه کار بکن، ولی دیگه توی گلخونه اختیارات با تو هست. اما در بعد از انقلاب در مدل جمهوری اسلامی نسخه مکتبی دانشگاه، به باغبان اختیار معرفت شناختی هم قائل نیستن. یعنی به خود دانشگاهیان در داخل دانشگاه هم گاهی اختیارات معرفت شناختیش محل بحثه. یعنی در داخل گلخونه به باغبان هم میگن که ما به تو میگیم چجوری گل بکار و گل رو پرورش بده. نسخه دیگری از علم، در واقع مدل علم در ایران بعد از انقلاب، نسخه کارگزارانه علمه. نسخه مکتبی علم در انقلاب فرهنگی بود، نسخه کارگزارانه علم یک علم ابزاری است، علم کارشناسه، علم کارشناسی است. ببینید میگن علم یه حد و حدودی داره، سقوی داره، سرونته، یعنی کنیزه، به اصطلاح یعنی در واقع خدمتگزاره. علم باید یک کارای کارشناسی انجام بده دیگه، بعد بیشتر از این بخواد پاشو بیرون بذاره دیگه اینجا ما یه چنین علمی به رسمیت نمیشناسیم. این علم کارگزارانه یک علم ابزاریه، یه اینسترومنتاله، یه طوله و علم کارشناسیست، علم ابزاری. بعد نسخه دیگری از علم در جمهوری اسلامی وجود داره که در این مخصوصا 8 سال گذشته، به نظر من 8 سال گذشته قبل از دولت روحانی وجود داشت. من به اسم، ببخشید با عرض معذرت، به عنوان یک دانش آموز این حوزه به اون اسم گذاشتم نسخه کارگری علم. در اینجا که تمام دانشگاهیان کارگران دانش هم، شما کارگر، یعنی پرولتاریایی شدن علم. من به نظرم در دوره آقای احمدی نژاد دانشگاه پرولتاریایی شد، پرولتاریای دانشگاهی با وجود اومد. یعنی خیلی هم اهمیت دادن، گفتن ببینید الان دانشگاه اصلا شما هر چی میگید بله پول فلان فلان پروژه های بزرگ و اینا، اما خلاصه کارگری بکنید دیگه، تولید مقاله بکنید، ارتقا پیدا بکنید دیگه، چی میخوان؟ همین. ببینید به استاد دانشجو گفتن که پایان نامه بگذار و 3 تا مقاله داشته باش، مدرکو بگید برو. بعد استادم با اون دانشجو یه ترفندی بکنه، چند تا مقاله بنویسه، اونم ارتقاش پیدا بکنه، استادیار دانشیار بشه، دانشیار استاد بشه. کاریر دیگه، کار سرتون رو بیندازید پایین توی این کارخانه به نام دانشگاه کار بکنید. گلخانه هست و نسخه کارگری است و کارگر علمی است، چه استاد سرکارگره، دانشجو هم که کارگره. ولی هنوز علم گلخانه است که همینجاست که دانش هسته‌ای به وجود میاد و داستان‌های دیگر در همین گلخانه‌ها اتفاق می‌افته. یه پروپاگاندای دولتی هم براش ایجاد شد که با اینا ما احساس کردیم که دیگه هم یه چند تا قدم هم بریم دیگه اسرائیل مونده، ترکیه هم داریم عبور میکنیم و دیگه هیچ مقالات ISI زیادی هم داریم و داستان های دیگر. نسخه دیگری هم که از علم بزمت یک نسخه محترمانه تری از علم که من به اون گفتم که علم مزرعه ای، گفتن حالا گرخونه پوچه که شما یه مزرعه ایست توش کار بکنید. در دوره بعد در بعضی از دوره‌های جمهوری اسلامی یک چنین نگاه اصلاح شده و تعدیل شده به دانشگاه و اینا داشت شکل می‌گرفت، ولی هیچ وقت نسخه‌ای نداشتیم از علم که علم یک اقلیم. ما به دانشگاه توی لیتریچر آقای دکتر سرزمین گفته میشن، اصلا به دانشگاه به تدریس میگفته میشه سرزمین. دانشگاه یک سرزمینه، گاورننس داره، مدیریت دانشگاه یعنی حکمرانی است. اینجاست که اون اتونومی و این مسائل وجود داره. خب عنایت بفرمایید، لازمه شکلگیری علم به مثابه یک سرزمین یک اینه که علم یک نهاد بشه، یک برساخت اجتماعی بشه، یعنی علم یک سوشال کانستراکشن بشه، یعنی جامعه این علم رو کانستراکت بکنه، یعنی این علم نهادینه بشه در جامعه، یعنی نهاد بشه، نهاد علم در جامعه وجود داشته باشه. حالا دوستان دیگه من وقت نیست سریع تمام بکنم، چون یه ملاحظه کوچیکی درباره کتاب میخوام عرض بکنم که از آقای دکتر استفاده بکنیم، از دوستانم استفاده بکنیم، از استادان حاضر در جلسه هم استفاده بکنیم. وقتی میگیم علم یک نهاد بشه، ببینید شما ببخشید نهاد رو چجوری تعریف میکنید؟ شما میگید که وقتی شیوه های فکر و احساس و عمل انسان ها اشکال پایدار پیدا بکنه نهاد به وجود میاد. نهاد چجوری به وجود میاد؟ از شیوه های فکر و احساس و عملی که پایدار میشن و از طریق این شیوه های پایدار فکر و عمل همکنشی های پردامنه مهمی به وجود میاد و حول منافع و علایق این همکنشی ها شکل میگیره و با خودش ارزش ها و هنجار های به وجود میاره و از این طریق یک شیوه های تبلور یافته‌ای به وجود میاد تو هم با هنجارها که اسمش گفته میشه چی؟ نهاد. نهاد شیوه های پایدار تکرار شونده توأم با همکنشی های مهم پردامنه‌ای توأم با ارزش ها و هنجارها و حول منافع و علایق که تبلور یافتن و ساختمند شدن، شدن نهاد، اینستیتوشن شدن و وجوه الزام آوری برای افراد ایجاد میکنن. دیگه نهاد برای افراد، مثلا خانواده، خانواده یک نهاده. چجوری شده نه خانواده یک نهاد؟ تعریف داره. دیانت یک نهاد در ایران. چرا دین در ایران نهاده؟ چون تمام این مراحل طی شده. حالا شما درباره خردورزی هم در ایران میتونید یک چنین وضعیت نهادینه‌ای میتونید ببینید، درباره علم میتونید یک چنین وضعیت نهادینه‌ای ببینید که مثلا شیوه های فکری بشه که اشکال پایدار پیدا بکنه و مثلا همونطور که در دین مردم رویاوری دارن و امر قدسی، همینطور هم رویاوری بکنن به شواهد عینی و دلیل آوری. و داستان های دیگر. حالا اون نکته ای که من در ارتباط با این کتاب میخوام عرض بکنم، در کتاب مدرنیته ایرانی و علم در باب این علم بیشتر در سطح سازمانی بررسی شده. یعنی آقای دکتر وقتی به علم میخوام علم رو بررسی بکنم، بیشتر در سطح سازمانی بررسی میکنم. مثلا دارالفنون، عرض کردم، مدرسه علوم سیاسی و مؤسسه مطالعات، و به ابعاد نهادی و ساخته شدن اجتماعی علم پرداخته نشده است به نظر من در این کتاب. و البته از تقدیرگرایی هم تو که عرض کردم فاصله گرفته شده و یکی از چیزهای مهمی که در این کتاب من دیدم اینه که از این اسطوره علت العلل فاصله گرفته شده. ما چه بسا گاهی تمایل داریم که با یک علت العللی مسائل رو توضیح بدیم، مثلا ابرساختارها، چرا ایران چنین شده؟ یه ابرساختارهایی وجود داشته که چنین شده، استبداد ایرانی بوده چنین شده که توضیح دادن، تولید آسیایی بوده چنین شده و خلقیات ایرانی ما این بوده چنین شده. یعنی یک نوع علت العلل، یک نوع اسطوره علت العلل در ذهن ماست و با اون میخوایم به طور خطی مسائل ایران رو توضیح بدیم. تک عاملی میبینیم، تقلیل گرایانه هست و تقریبا به جای گاهی حل مسئله پاک کردن صورت مسئله هست. ولی به نظر من آقای دکتر دستاوردی که این کتاب داره به جای این علت العلل های مشهوری که وجود داره در باره عقب ماندگی ایران و اساسا بحث مفهوم عقب ماندگی ایران، ایشون سعی کرده مسائل بسیار ریز رو ببینه، مسائل بسیار ریزی که وجود داشته حاصل اون در واقع عدم موفقیت. میخواد توضیح بده که دارالفنون چرا موفق نشد، نمیخواد این رو با ارجاع به یک علت العلل راحت بکنه، بگه ما اصلا امتناع علم داریم، مثلا ما نمیتونیم علم داشته باشیم. نه، میگه ببینیم ما دارالفنون داشتیم، یه سازمانی بود، اما در دارالفنون، مثال عرض میکنم از کتاب آقای دکتر، در صفحه 177 توضیح میدن که در دارالفنون ساختار برنامه درسی ضعیف بود. دقت بفرمایید، به نظر من این با ارزشه. در دارالفنون دولت وفاداری نکرد برای بکارگیری از فارغ التحصیلان. چون من درباره دارالفنون کار کردم، طلبگی کردم، میفهمم اینا مهمن، اینا عوامل مؤثری بودن. یعنی مالتی فاکتوریال نگاه میکنه، عوامل مختلف ولو کوچیک رو، حتی اصل پارتو، گاهی 80% امور نتیجه 20% مسائله. این 20% ها رو آقای دکتر نشون میده. ما در زبان فرانسه ضعیف بودیم، اگر ضعیف نبودیم بخشی از مشکلاتمون حل میشد در دارالفنون. یا توضیح میدن که مثلا ارزیابی مدارک در اروپا از دارالفنون انجام نگرفت، اگر مدارک دارالفنون رو مثلا در اروپا ارزیابی میکردن ما یه تغییر شرایطی داشتیم. پس در واقع در تحلیل آزاد ارمکی از اون اسطوره علت العلل فاصله گرفته شده و علتهای کوچیک و علتهای متعدد عمل کردی در سطح سازمانی دیده شده و اینکه امور پیچیده است و چند عاملی است و عوامل مختلف در سطوح مختلف تأثیر میذارن، اینها رو وضوح بخشیدن. یا مثلا در نقد مؤسسه مطالعات و تحقیقات علوم اجتماعی دانشگاه تهران در صفحه 183 تا صفحه 200 آیتور اشاره کردن که از کمک‌های دولتی در مؤسسه مطالعات خوب بهره‌وری نشد. مؤسسه مطالعات از بودجه سازمان برنامه استفاده کرد، مشاوره داد، پروژه گرفت. حالا آقای دکتر راوی حی حاضر یک سند بسیار گویا اینجا هستن استفاده می‌کنیم. آقای دکتر هم ناقد قضیه، ایشون نقد میکنن، ایشون هم موضوع نقد هستن، الان میتونن توضیح بدن. آقای دکتر میگن یک مسئله مؤسسه مطالعات این بود که مونوگرافی هایی که در مؤسسه مطالعات نوشته شد یه مقدار کارهای آماری بود، توش کارهای جدی خیلی قوی نشون میدن که کم بود، تحقیقات بنیادی صورت نگرفت مطرح میکنن. من ملاحظاتی دارم، اینجا دیدم بهتره که اینجور بحث یا مثلا علم کارآمد در مؤسسه مطالعات، آقای دکتر به عنوان یکی از اصحاب علوم اجتماعی میگن در نسل قبلی ما نقد میکنن، میگن در نسل قبلی ما در این مؤسسه علم کارآمد پرابلم اورینتد، مسئله گرا، چندان تکریم پیدا نکرد. علوم اجتماعی فرهنگ نامه‌ای کلی‌گویانه شکل گرفت، رویکرد اثباتگرا غلبه پیدا کرد، ویترینی شدیم. من به نظرم اینها پیشرفت هایی است در کتاب نوشتن، در توضیح مسئله ها به من یه خواننده. و علت شکست نهادها، افراد تربیت شده عملکرد خوبی نداشتن. خود آقا مرحوم نراقی خودش به عنوان شخص اولی مؤسسه، بعدن درباره مؤسسه توضیح میدن که این غزالت ها رو داشته. اما من عرضم رو تمام میکنم، به نظر من در کنار اینها ملاحظه‌ای که دارم در نوع توضیح آقای دکتر در کتاب، در بسیاری از مواضع کتاب یک نوع کمالگرایی بر تحلیل‌های آزاد ارمکی سایه انداخته. یک نوع کمالگرایی علمی در نوع تحلیل آزاد ارمکی دیده میشه در این کتاب، که میگه که چرا در مؤسسه مطالعات آقای دکتر این جامعه شناسان اول که جمع شدن و شاگردانشون به طور مشخص میل به ارتقاء شغلی داشتن بیشتر. دقت بفرمایید، من دارم انتقاد میکنم دکتر آزاد ارمکی رو. به نظرم یک نوع جهانبینی گناهکاری بشر بر ذهنشون سایه انداخته و کسانی که در این مؤسسه هستن میگن اصلا چرا به فکر معاششون بودن، به فکر علم میشدن، میرفتن دنبال علم. و به نظرم یک یوتوپیای آکادمیکی در ذهنشون هست اینجا، که یک آکادمی یوتوپیایی است، نه آکادمی که انسانهای گوشت و پوست و استخاندار توش در اتاوا در استنفورد کار میکنه، که همه اهالی جان بر کف علمن و کمر به نجات جامعه بستن. کجا هستن این مردم هم؟ کجا هستن؟ این چون این شیری خدا هم، یعنی این چون این آدم خدا هم نافرد. چه به دانشگاه که میرسه همین الان همه داد و فریاد بلند شده که دانشگاه بیایید بریزید که دانشگاه فاسد شد. آها دارن چه کار میکنن، چه کار میکنن، چه کار میکنن. ببینید خیلی عجیبه این مسئله. این یه کمالگرایی است به نظر من، که نمونه ای از عبارتهای آقای دکتر رو میکنم. به جز چند نفر از جامعه شناسان، عبارت آقای دکتر در صفحه 278، به جز چند نفر از جامعه شناسان که سعی کردن تا با ترجمه آثار جامعه شناسانی فلان به معرفی جامعه شناسی بپردازن، مابقی کسانی که به عنوان محقق و استاد در مؤسسه و دانشگاه مشغول کار بودن به معاش تا علم می‌اندیشیدند. آنها مؤسسه را به عنوان محلی برای امرار معاش می‌دانستند. این آیت میفرماید یه هر کی تو شسا دل هر ذره‌ای که بشکافی آفتاب بیشتر میان بینیم. در سخن یه حقیقتی است، اما سایه بر یه حقیقت دیگر میاندازد، در این حال که وضوحی میبخشد ابهامی هم ایجاد میکند. محدودیتی در کلام هست، یک لیمیتیشن هایی در نوع قضاوت وجود داره که اینو کمالگرایی است. و از اینجاست که به نظرم آقای تو افتاده به دام ثنویت ها. خب به هر حال ایرانی است دیگه، حقی آزاد ارمکی که همون ایرانی است، استاد ارجمند
ارمک کاشان
کاشانه. و به هر حال الان ببینید که ثنویت ایرانی گل کرده. ببینید ثنویت هایی که ایشون دوچارش شده، یک ثنویت روشنفکر و دانشمنده. عجب عجیب افتاده به این دوگانه روشنفکر دانشمند. گاهی میگه که مشکل در دانشمند بوده، گاهی میگه که نه اگر دانشمند میذاش روشنفکر کارش میکرد، گاهی میگه اگر روشنفکر میذاش دانشمند کارش میکرد. گاهی دوگانه ای که در کتاب آقای دکتر دیده میشه، میدونید دوگانه چیه؟ دوگانه صنعت چاپ با صنایع نظامیه. میگه ما وقتی صنایع را آوردیم چرا صنعت چاپ آوردیم؟ خب صنایع نظامی می آوردیم. دوگانه است. صنعت عکاسی و تکنولوژی نظامی، چرا صنعت عکاسی آوردیم، تکنولوژی نظامی می آوردیم؟ دوگانه است. علوم پایه و علوم تاریخی، یکی از دوگانه های کتاب آقای دکتر، یعنی دوچار یک نوع در واقع دوگانه هایی شده که در واقع استدلال رو آشفته می کنه. تکنیک ها و برنامه ها کلیات تاریخ و فرهنگ، نوسازی اداری اقتصادی، نوسازی اجتماعی فرهنگی. بسیاری از جاها نوسازی اجتماعی فرهنگی رو در برابر نوسازی اداری و اقتصادی قرار داده. حساسیت سیاسی، فهم و درک فرهنگی، یعنی ایشون مطرح میکنن که ما بیشتر حساسیت سیاسی داشتیم تا فهم و درک فرهنگی. من هم به عنوان خواننده همدلی دارم با این جمله، اما واقعا مردم ایران حساسیت سیاسی نمی داشتن چیکار میکردن در یک جامعه ای که به این اندازه سیاسی است تا طبقاتی، اقتصادش هم سیاسی است. داستان همون دومه که گفت که رو دوم من ننشین، گفت دوم اعلیحضرت خیلی طولانی است که هر جا بشینم همونجاست. خب اصلاح ساختارهای حقوقی و اجتماعی و آغاز از اصلاحات سیاسی و یا دوگانه های دیگر و نهایتاً ببخشید گاهی حتی به یک دسیسه حراسی هم عبارتهای آقای دکتر آزاد ارمکی نزدیک شده. یک عبارتهایی وجود داره که به نظر من حتی این استعداد در اینها وجود داره که یک نوع تئوری دسیسه درش دیده میشه. یکی از اصلی ترین مفاهیم نوگرای ایرانی آموزش برای رهایی از عقب ماندگی میدونه. میگه ببین همون عقب ماندگی که پارادایم عقب ماندگیه، برای رهایی از این عقب ماندگی اومدن گفتن آموزش. حالا کی گفت؟ فرانسوی ها. آیدو توضیح میده که عقب ماندگی که خود فرض الغا شده غربی هاست و بعد نخستین فعالیت های آموزش جدید نیز از سوی فرانسوی ها بود. چرا فرانسوی ها؟ چون خود درگیر مسائل انقلاب فرانسه بودند و امکان جولان سیاسی در ایران برای آنها نبود و در نتیجه از راه فرهنگ و دانش می اومدن و این همون تهاجم فرهنگی است که بعدها مطرح شد. در واقع به نظر میسیونرهای فرانسوی رو مطرح کردن، اینکه فرانسوی ها مبتکر آموزش در ایران شدند، آموزش را تصویر شد به عنوان رهایی از آن عقب ماندگی که خودشون درست کرده بودن. یعنی خودشون به ما گفتن که شما عقب مانده اید، راهش هم آموزشه، آموزش هم آوردن، خودشون چون درگیر سیاسی بودن درسته اونها از راه سیاست نمیدن، از راه آموزش اومدن. پس اینجا بدون این که نظر ایشون باشه استعداد داره کلام، چون کلام ببخشید کتاب جزء به تعبیر کارل پاپر کتاب رو جزء جهان سوم معرفت میدونه. جهان اول سوژه دکتر آزاد ارمکی است، جهان دوم درکی است که از این کلام میشه، جهان سوم جهان عینی است به تعبیر پوپر. جهان سوم جهان عینی است که محصولات هم وارد یک جهان عینی میشه. کتاب یک جهان سومه. در کتاب دیگه نمیگم منظور آقای دکتر چی بود، کتاب یه جمله کانکریت، جمله است که استعداد در واقع به نظر بنده، احتمال زیاد هست که اشتباه کردم، به نظر بنده جمله یک نوع دسیسه حراسی است. یه جمله یعنی کل آموزش جدید در ایران رو احاله میکنه به یک دسیسه از، یعنی یک دور باطل، یعنی رهایی از عقب ماندگی که ساخته آنهاست. و نهایتا هم به نظرم در بخشی از تحلیل عبارتها آقای دکتر به تز غرب‌زدگی آل احمد هم خیلی نزدیک میشه. یعنی دیوار به دیوار غرب‌زدگی آل احمد در خلاصه آخر کتاب، یکی از زیبایی های کتاب آقای دکتر ارمکی اینه که در هر فصلی یه خلاصه در آخرش آورده و در آخر کتاب هم یه خلاصه برای کتاب آورد. یعنی کلیگویی میخواد، سعی میکنه که نکنه، سعی میکنه که حرفش رو با خواننده در میان بگذاره و از این بابت واقعا بسیار شیوه به نظر بنده رضایت بخشیست به عنوان یک خواننده کتاب در ایران رو عرض میکنم. ولی در همین خلاصه آخر کتاب، یعنی تقریبا انتظار میره که دکتر آزاد ارمکی حرف حسابش رو بزنه. من عرض کردم من نقد کتاب نکردم، اگه نقد کتاب میکردم باید یه بحثای دیگری یادداشت کرده بودم که بگم، ولی اون داستان دیگه از من نقد در واقع دیدگاه و نظریه آقای دکتر ارمکی رو میخوام عرض بکنم. در آخر خلاصه آخر کتاب در صفحه 290 این عبارت هست: غرب زدگی آل احمد واقعیت عصر مدرن در ایران تحت عنوان مدرنیسم ایرانی به جای مدرنیته ایرانی است. محتوای مدرنیته ایرانی مدرنیسم است، ایدئولوژی برای فهم شرایط معاصر جامعه ایرانی تدرک شده است. ببینید که در واقع به نوعی نزدیک میشه به غرب زدگی و افتادن به نوعی تقدیرگرایی که از اون فاصله میگیره. این تقدیرگرایی هم در این عبارت ببینید شما مثل من احساس میکنید یا من اینجا خسته شدم درست نفهمیدم. این عبارت آقای دکتر ارمکیه در صفحه 291 آخر کتاب. بین کارهای انجام شده در سطح مفهومی، مدیریتی، ساختاری و سازمانی با شرایط عمومی جامعه تناسب وجود داره. بین حضور شاه مستبد بی سواد طماع مطیع استعمار با نظام اجتماعی تجزیه شده با روشنفکر سیاستمدار، با سیاستمداران روشنفکر زده. یعنی در واقع اگر خلاصه بکنیم این قسمت عبارت آقای ارمکی، یعنی همه چیز ما مثل همه چیز ما نیست. عذرخواهی میکنم. ببخشید.
خیلی ممنون. تشکر میکنم از آقای دکتر، خیلی با دقت و جدیت بحث رو دنبال کردن. البته یه چیزی هم برای خود من معلوم شد و اون اهمیت نگاه برون پارادایمی است. این کتاب دوبار از درون پارادایم جامعه شناسی بازخوانی شده بود، چیزهای دیگری گفته شده بود، یعنی ایشون معمولا از پارادایم دیگری نگاه کردن به چیزهای جدیدی یافتن و مطرح کردن. خیلی ممنون آقای دکتر. و دوستان نگاه تاریخی رو برجسته کردن و در واقع مدرنیته رو یک وجهی از زمان و انگاره ای از زمان مطرح کردن. خیلی ممنون از اینجا آقای دکتر. از شما
خیلی ممنون از خودم که دوستانی که جلسه رو برگزار کردن. این کتاب خیلی شما شأنیت بدید. من تصورم این که این کتاب این همه بتونه شما رو از خودم که به بحث داره انتظار نداشتم. البته من یکی از کتابای خوبی که خودم دوست دارم نوشتم از مجموعه، حالا چقدر کتاب باید ندارم، ولی یکی از کتابایی که خودم خیلی دوست دارم و خیلی با راحتی خیال وقتی می نوشتم و بعد حالاتی که داشتم نهایتاً من رو وادش به اینکه این کتاب رو چاپ کنم و به کسی دادم و جایی دادم که چاپ کردن، چون این رو مؤسسه تحقیقات مهندس موسوی چاپ کرده، دوبار چاپ شده و این چاپ اولش چاپ دومش. کتاب خیلی زود به بازار رفت ولی بعد ماجرای 88 موجب شد چون مؤسسه از بین رفت، این کتاب از بین رفت و آثارش از بین رفت. خیلی برکت داشت این کتاب، ایده هاش و مطالبشون اینها، و نشون میده که از کنم که شاید بحثایی که در کمی ضمیر ناخودآگاه جامعه شناسی ایران وجود داره رو بیشتر مطرح کرده و منم با یه دغدغه های این رو دنبال کردم. البته این خودش بخش از یه پروژه بزرگتر من از تحت عنوان مدرنیته ایرانی که اولین کتابش همون مدرن پارادایم های فکری مدرنیته ایرانیه، دومیش اندیشه نوسازی در ایرانه، سومیش این کتابه، چهارمیش دو تا کار در مورد وضعیت جامعه شناسی در ایرانه، آخرش هم این کتابی است که اخیرا نوشتم تحت عنوان بنیان‌های فکری نظریه جامعه ایرانی که سال گذشته چاپ شده بود. اینها البته خیلی تو بازار نیامده، کتاب خیلی مفصلی است. مفهوم مرکزیش هم که جناب دکتر فرمودن فی الواقع توضیح این وضعیت تقدیرگرایانه حاکم بر اندیشه نوسازی و اندیشه مدرن ایرانی و در این حال هم توضیح سیاست عمل و یه جایی هم اثر گذاشته تو زندگی روزمره. این رو خواستم برد واکاوی قرار بدم، اومدم توی حوزه علم و یه مقداری روی علم تأمل کردم. علم هم همین ساحت سگانه بلاز تاریخی یا سه عرصه عمل علمی در ایران، یه جوری فی الواقع میشود گفت دارالفنون که مقوله آغازین علم مدرن در ایرانه، بعد یه شکل دیگرش فی الواقع دانشکده علوم سیاسی بعدن شده، مؤسسه به اصطلاح حوزه علوم سیاسی که و بعدم دانشکده یا مؤسسه مطالعات تحقیقات اجتماعی که هم میشود گفتش که دانش عمومی است، بعد دانش سیاسی و در تاریخی و در این حال هم دانش اجتماعی. چون دغدغه من جامعه شناسی بوده و تفکر اجتماعی، اینها یه مقدار اینجاها بحث کردم و نکاتی رو گفتم. نمیدونم حالا باید من دوباره شروع کنم بر اساس دیدگاه آقای دکتر یه بار کتاب رو بازخوانی کنم و ببینم که واقعا من دوچار یک نوع سنویت گیرای ایرانی هستم. البته حرف آقای دکتر رو میپذیرم، انصافا ما با این دوگانه، این سنویت گیرایی حاکم بر اندیشه داریم با عمل میکنیم. من دغدغم دغدغه رابطه بین روشنفکر دانشمند، سیاستمدار دانشمند، دغدغه ببری است. در این حال هم توی جامعه شناسی روشنفکری و عالم و دانشمند و اینجا وجود داره. همینطور شاید هفت تا صورت از این سنوات گیرایی رو آقای دکتر اشاره کردن و امیدوارم که بتونم فرصت کنم ببینم که آیا واقعا من بازگشتم به سنوات گیرایی به لحاظ منطق تحلیل یا اینکه اینا رو به عنوان متدولوژی استفاده کردم برای بازگویی یه معنای دیگری که وجود داره. اگه ساعت متدولوژی که بیشتر ساعت متدولوژی که هست اینا در خدمت توضیح اینکه چرا ما عقب مانده تلقی می کنیم و اصرار داریم که عقب مانده بمانیم، یعنی ببینیم مقوله این جامعه کلنگی، جامعه کوتاه مدت، استبداد آسیایی که من تو کتاب نظری بنیان‌های فکری نظری ایرانی به طور تفصیلی حدود 300-400 صفحه این رو نقد و بررسی نظری انقطاع و همسایین بحث کردم، اینکه این از کجا آمده بر حاکم شده و ما هم هممون داریم بر اساس این تبدیل به انگاره شده و داریم عمل سیاسی میکنیم. یعنی هر موقع هم که اتفاقا یه فعل دموکراتیک انجام میدیم فکر میکنیم که داریم گول میخوریم از دولت و حاکمیت و نظام سیاسی. اونجا که دین ورزی هم میکنیم میگیم نکنه دچار قشیگرایی شدیم. اونجا که داریم یه مقاله مینویسیم میگیم نکنه داریم گول. این ماجرا ماجرایی است که فی الواقع حاکم بر اندیشه ایرانی و من سعی کردم این رو یه بخشش رو توزیع علم دنبال بکنم. بعد تمرکزم بر روی مؤسسه مطالعات تحقیقات اجتماعی بوده که من موقع دوستان می آمدن می رفتن، من دانشجو بودم وقتی که من 54 وارد علوم اجتماعی شدم دانشکده علوم اجتماعی، خدمت های دکتر آقا بابا هم دوست عزیزم که اینجا هستند و با هم امروز همزمان آمدیم 54 و عرض کنم که یه وضعیتی بود جامعه آکادمی دیروز خیلی پرتم طرفتر و خیلی عجیبتر و مهمتر و عظیمتر و اینها بود، ولی من اعتقاد دارم خیلی کم محتواتر از امروز و همین چیزایی که اینجا گفتم رو اونجا حس میکردم. مثلا کلاس صدیقی مرحوم، نراقی مرحوم و خیلی از بزرگانی که ما میرفتیم و بحث میکردیم و اینها احساسیم که واقعا چرا دانش اجتماعی تولید نمیشه، چرا ما نمیتونیم مسئله حل کنیم، چرا نمیتونیم سوال زمانم رو پاسخ بدیم. تمرکز بر مؤسسه از این بابت بوده و درست میگن دکتر اگرهای عجیب و غریبی تو این کتاب وجود داره و شاید مثلا حالا آقای دکتر تعبیر کردن به یک کمالگرایی تیپ نسل من، به لغه ما هرچی به تحلیل بپردازیم یک کمالگرایی پشت ذهن ما هست و ما نسل کمالگراییم، در این حال نسل آشوبگر هم هستیم، ما دوگانه عمل کردیم، هم کمالگرایی کردیم هم آشوب زدیم و به هم ریختیم و ایرانی کردیم و ریختیم همه جا رو به هم دیگه. این کمالگرایی با من زیست کرده، ولی این که حالا من اساسا این رو به عنوان به اصطلاح یک عرصه مفهومی معنایی گرفتم برای تحلیل چیز، یا این که حالا مثلا اثر اضطرار ضمیر ناخودآگاه من بوده، من سعی کردم یه جوری فی الواقع از این گذر کنم، از این اجتناب کنم، ولی این خب طبیعی است که من هم مثل همه کسانی که به تحلیل می نشینن و داوری می نشینن درگیر به یه جایی به جایی تن دادم. این وضعیت نسل منه، نسل من. و شاید اگه دوباره این کتاب رو بنویسم که الان تقریبا 10 سال از این کتاب گذشته احتمالاً یه جور دیگری می نویسم، البته نه متضاد با این، یه کمی متفاوت‌تر از این و یه مقداری احتمالاً آرام‌تر، یه کمی کمتر از کنه واقع‌بینانه‌تر و چیزتر. اما اینکه حالا در نهایت بین بیان‌های دکتر که این بحث اراده گرایی، این که ما یه جوری فلواقع از یک نوع تقدیر گرایی و این جبر گرایی گذر کردیم، بله من دغدغم اینه که جهان ایرانی یک جهانی است که مبتنی بر یک مناسبات اجتماعی است، عمل اجتماعی ایرانیان نه بر اساس زور است نه بر اساس ذلت و تنه و این حرفا. من پدیده انقلاب اسلامی رو، پدیده مشروطه رو، جنبش‌های اجتماعی رو یه جوری بر اساس بلازی که من جامعه شناسی کار میکنم سازوکارهای اجتماعی توضیح میدم تا یک الزامهای سیاسی و استعمار و استبداد و چه و این حرفایی که دوستان دیگر ما توضیح انقلاب اسلامی رو مثلا یه توطئه قرن میدونن، اصلا انقلاب اسلامی رو توطئه آخوندی میدونن، استعمار میدونن، انگلیس میدونن، یا نه بر اساس توحش ایرانی میدونن یا احساس ایرانی میدونن. من اصلا اینا رو همون چیزایی است که اینجا در موردش بحث کردم که از کنه هم پارادایم عقب ماندگی. انقلاب اسلامی رو عنوان یه فکت اجتماعی، واقعیت اجتماعی سوسیولوژیک مورد توجه هست بررسی بکنم و با این وقت اینی که بلاغه کنشگران و الزامهای ساختاری این دوتا توامان کمک کردن برای تولید این پدیده اجتماعی و به همین دلیل همین پدیده اجتماعی به سرعت در هم در خود رفتن و هی صورت‌های دیگر رو پیدا کردن داره. اینکه با این منطق وقتی که با پدیده اجتماعی و تاریخ اجتماعی برخورد می‌کنیم، فلوغ ما مجبور باید یه جوری بشیم که از یه نوع عرض کنم که اون تقدیرگاهی فاصله بگیریم. یه جوری تعبیر کردن آقای دکتر، باید به نظرم جالب این تعبیر که برای اینکه از اون تقدیرگرایی نجات پیدا بکنیم به یه اراده‌گرایی به اصطلاح ما رسیدیم. میگم من یه ذره اصلاح کردم خودم اخیراً تو این کار همین اخیری که همین کتاب دیگر به نام بنیان‌های جامعه شناختی جامعه ایرانی نوشتم، فرق می‌کنه با بنیان‌های فکری. اونجا سعی کردم یه جوری عناصر اجتماعی و یه در این حال این ساحت ترکیبی اراده‌گرایی و جمع‌گرایی، یه جوری این ساحت میانی رو دنبال بکنم و بحث بکنم. ولی نمیدانم، تعبیر آقای دکتر تعبیر خیلی مهمی است در باب من، که ما در نهایت هممون وقتی حتی میخواییم فاصله بگیریم از اون تقدیرگرایی، یا کمالگرا میشیم یا دسترسگرا. یعنی یه دوچار کمالگرایی میشیم. آزاد ارمکی دوچار همچین دو وضعیت شده، یعنی کمالگرایی و یه دسترسه حراسی. من ممکنه دوچار یک نوع کمالگرایی و یه میلی به این داشته باشم، ولی اینکه یه دست حراسی رو حالا باید ببینم. نمیدونم آقای دکتر، قرائت شما قرائت بسیار خوب و مناسب بود. من واقعا واداشت برای اینکه یک بار این کتاب رو به طور دقیق بخوانم که ازش بیاموزم، چون این کتاب دیگه مال من نیست. کتاب مال اصلا هیچ اثری به قول آقای دکتر دیگه مال آدما نیست، مال جامعه است. من دوره خواننده این کتاب هستم و دارم که بتونم در بازنویسی این کتاب اثر بسلام بتونم چیز کنم. ولی آقای دکتر، من خیلی به ایده این ماجرای قرض‌زدگی جلال 7-8 سال به قول چیزا میگن که بند کردم، یعنی فلوقه، و اعتقاد دارم که این یکی از کلیشه های خیلی ناجوری بوده که تاریخ اجتماعی ایران آمده و ما را از فهم واقعیت دور کرده. احتمالا من هم دوچار این کلیشه گرفتار این کلیشه بودم، ولی این کلیشه باید قابل نقادی قرار بگیره. و اگر ما اینم یکی از عناصر همون ماجرای اصلاً که تقدیرگرایی است که حالا اون ساعت کمالگرایی و اینهاست، داد آل احمد این زمین خیلی موثر بود. همونه که رقبای آل احمد هم کار کردن، اونا که عربگرایی و عربزدگی رو مطرح کردن، اونا هم فی الواقع این بلا رو بر سر جامعه ایرانی گذاشتن و نگذاشتن این تفکر اجتماعی که نه تأمل اجتماعی ایرانی. چون من از تفکر دیگه نمیتونم حرف بزنم، چون آقای دکتر اشاره کردن که تو فی الواقع داری سازمان علم رو میگی، الان میگم تأمل علمی رو ما لازم داریم تا تفکر علمی، چون تفکر علمی یه وضعیت دیگری داره. و چه و این که اجازه داده نشده و اجازه نمیگیریم خودمون که به تأمل عالمانه دست پیدا کنیم که نهایتا تفکر عالمانه شکل بگیره و متفکر و دانشمند و همون بحث آکادمی و اون عناصر آکادمی اینها به وجود بیاد، این همون چیزیست که فلواقع اینا ما رو باستن. هنوز هم تو آکادمی ما این گرفتاری وجود داره و ما مثلا آزاد ارمکی این همه کتاب رو نوشته و این همه قیل و قال و مقاله و دانشجو و این حرفا، ولی در این عرصه به این تأملات ریزی ما هنوز نرسیدیم. آکادمی از این بابت رنج میبره. من سعی کردم، یعنی دغدغم این بوده که چرا ما نتونستیم از دارالفنون به این برسیم، چرا از فصل دانشگاه تهران مؤسسه تحقیقات اجتماعی به این نرسیدیم و امثال اینها. و این به دلیل این هستش که آدمها آدمهای اون کار نبودن. من آقای دکتر این مفهوم رو استخراج کردم و گفتن آقا تو مواظب باش که برای اینکه از دانشمند سخن بگی زندگیش رو فراموش کردی. مگه میشه دانشمند به زندگیش، یعنی زیستش، قضاش و همین اصلا توطئه هاش. اون کتاب دیروز پیروسی به نقل میشد در باب یکم روی صندلی آقای دکتر خانه ایراد یه مفهومی از اون گفتگوی من در بود که من خیلی بهش معتقدم و دیگه خیلی به طور تفصیلی بحث کردم که دانش هم مثل سیاست مبتنی بر یک ساحت دوگانه پاکی ناپاکی است. نمیتونه دانشمند پدیده پاک باشه. اصلا این حرف به نظر من بیراهیه. اگه من دوچار شدم اشتباه بوده، ولی دانشمند هم توطئه میکنه، سیستمش رو میسازه. و از کنم که همطور که ابن سینا هم کرده، ملا صدر هم کرده، اینا خیلی آدم های پاکی نبودن که چیزم کرده، ریسر کرده، من میشناسم ناپاکی هاشو. از کنم که ویبر کرده ناپاکی هاشو دو کم. من نمیخواستم پاک ها رو بگم پاک نبودید، بلکه گفتم که فلواقع آدم ها اکثرشون کسانی بودن که اهل این کار نبودن، اهل این کار نبودن. اگه آدم اهل کار پیدا بشه یه اتفاقات دیگر میفته. بازم همون بحث آقای دکتری که اگر دارید میگید، ولی واقعا اهل کار اگر پیش به وجود بیاد ما خیلی از مشکلاتمون سامان پیدا میکنه. این چیزیست که اهل کار نیست. مقدمه این کتاب اخیرم که بحث کردم این کتاب واقعا علم بیکانون شده، سیاست بیکانون. این بیکانون شدن، این فقدان مرکزی بخشیدن آدم‌های به حوزه استنتاج. من آقای دکتر باز میگم خدمتتون بسیار بسیار که نقد، البته بیشتر اون بحثی که من انتظار داشتم مطرح شد این کتاب، کار شما و ارتقا بخشیدید به این کتاب و ممنونم از شما. خیلی خیلی ممنون.
خیلی ممنون.
دو تا نکته هست. یکی این که تو این سالن بعد این جلسه دیگری تشکیل خواهد شد، این آقای نیمه دار یه الزامی رو برای ما تحمیل میکنه، و برای اینکه از دوگانه مؤلف منتقد هم خارج بشیم، یکی دو نفر از دوستان من میخوام صحبت کنن کوتاه و اگر فرصتی داشتیم و آقای دکتر بفرمایید که صحبت کنم.
دفاعی از محسسه بکن
خیلی متشکرم واقعا استفاده کردم مثل همیشه از هر دو بزرگوار و سوالاتی که در ذهن همه ما به جمهور خانه‌هایی خودش ارزش داره و تکان دهنده است در واقع تکانه ها در جامعه ها میپرسی که خیلی زیاد تکرار بشه و امنیت پیدا کنه فقط در حوزه های خاصیت خود ما نباشه. و اینکه به من استاد انزک اشاره کردم و ایشون هم تایید کردم مرا و دوستان مرا نسل دوم جامعه شناسی در واقع لقب دادن متشکرم. آره من در سال 1336 من در واقع مؤسسه که تازه تأسیس شده بود شناختم و به عنوان یک دانشجو بودم و موقع بعد گام به گام بالاخره رفتیم به آبادان و تحریمات میدانی سرگه ابتدایی بود و از خوزرهی اونا هم برای ما مشکل بود چون کلیسی خاضی بود ما نمیشه که حالا بعد از اون که بالاخره پوزداشت کشور گشتیم و برگشتیم یه نگاه دیگری کرده ممکن است که نگاه چیز دیگری باشه، ولی میخوام که خیلی خلاصه بکنم. من از استاد فراستان خواهم یه سوال خیلی کوچک دارم. فراستان خواه چگونه چنین فراستان خواهی شد؟
کی حتی از درمکی؟ ما محصول این سازمانی.
آره ولی حالا زد درمکی هر چیزی آنتیتزی خودشا داره فکر رو در واقع پاهمار می کنه همتون دستقلی های خارق‌العاده‌ای که برای تمام صفحاتش بسولش اونا همهشون بالاخره از یک سرور و یک زنجینه خاصی برخواست که در طول زمان فراستان‌ها شده. این نتیجه یا چیزه مدرنیت جزی نیست. یا میخواید مرزا فتلاخ فتلاخ باشه یا این که برگردیم در واقع کسانی اولین گام ها رو برداشتن بیتون کنید درها این رو درها سر این مسئله فهم کنم که اصلا جهانیه، یعنی بگیم جهان دومی و جهان سومی همین رو شما اگر برید یونان که گهواره فلسفه همین صحبت ها همین اتفاقات اونجا همه، یعنی یک کسانی اینطوری نگاه میکنن یک کسانی دومطوری نگاه میکنن. تغییر پاهشی من به ایران بگه فور احساس گرف نکنه احساس واقعا تفسیر نکنه ترک ها همینطور یعنی که بیونان نزدیک در بودن یونان هم همانت که به فرانسی نزدیک در بودن فرانسوی هم اوائلشون دست کمی از ما نداشتن. تمام این نرده ها و زنده ها اومده جاری شده همدیگه رو به اصطلاح محکوم کردن حاکم کردن تا یه جریانی در طول زمان حدید اومده. به هم مناسبت نمیشه اینی که ایرانی همتن اصلا ایرانی به نظر من ایرانی وجود نداره به طور کلی. همه ما از لغات من در درسته شاید من اصلا میگم من اصلا ایرانی هستم عنوان یه هویت، ولی با فرهنگ آذری باید بزرگ شدیم آقای فراستان خواه هم میشن هر چیزهای بربره از اینا داره به این ترتیب یک اصطلاح اتیکته یا یک تلق مثل اونچنان ایرانی این چون میان میشن چنان که دیگران گفتن در جامعه شناسی هم به قابل قبوله میتونه کنه. در اون مناسبت فکر میکنم که اولا این یک اپیدمی جهانیه از یک مرحله‌ای که 3-4 کشور هم بیشتر نیستن، یعنی انگلستان و فرانسه و نهایتا آلمان خیلی با تأخیر یه راه رو باز کردن و دیگران همونطور تبعیت کردن و کپی کردن و مونتاژ کردن به چیزهای خیلی خیلی غلیظ قدیم که چسبشون خیلی چیز خیلی راحت مثل چسب باد میاد یه مطلب چسب کنده میشه برمیگرده لقب داره برمیگرده جلو این تکرار و تکرار میشه در صد سال که ما داریم در واقع تکرار میشیم تازه یواش یواش معنی مشروطه که چه راحتیه از کجا اومده قضیه میفهمیم به طور کلی هنوز هم میگن باز شرطی شده گفتن دسته اصلا این نیست لغت شرط رو عوضی گرفتن با شرط من هنوز هم چون ادعا میکنم به هر مدرسی هم میگم هنوز فرق اجتماع و جامعه رو نمیفهمیم بعد از این ببخشون نمیفهمیم من به بچه ها میگم اجتماعی ادعا خودی جامعه بفهمید این بیخودی نرفتن گفتن جامعه شناسی اگر جامعه شناسیه صفتش باید جامعه بگیرد اگر علم و اجتماع صفت باشه از علم اجتماع بگیرد ولی گفتن جامعه شناسی پس صفتش این نیست باید جامعه باشه لغت دیگر در اضافه کنیم سوسیتال که اصلا اکثریت نمی فهمن توسیده چی لغتی داره چون اصلا به جامعه شناسی تازه وارد شده نیمرانی اخیر وارد شده پنجاه سال عمرش بیشتر نداره همه نمی فهمیم بگیم جامعه بگیم جامعه بابا همون جامعه بیه منه خیلی ساده اون جامعتیه من اسم کنم جامعتیه باید تو نکوهر گفتن جامعکی جامعکی حالته منظور همه اینا در خود علم هم گیر کردیم به درستی نمی فهمیم و در خود مدرنیت هم ما به درستی واقعا با اون قصد درستی نتخیم چرا درست پی نبردیم همه هیچی نفهمیده یه قرار زدکی بعد از خود بیگانگی چیزهای دیگه فقط لغتهاشو شناخته بودن عمر مسائل رو و انگیزه ها رو نشناختن احتمالا روسا گفتن اگر اصلا که مارکسیس با اینطوری نبود ما خیلی بهتر میشدیم یا احتمالا در آلمان اگر مارکس نبود ما خیلی بهتر میشدیم و همه قضایا در اصلا در کشور دیگر هم از طول زمان تکرار شده و نهایتا از توی اینها بازم خوشحالیم که از این بابت ها فراستخواه ها در میان و در واقع های علمکی در میان و کسان دیگری که ای گام های خیلی نوستوار و بالاخره گامی که باید بردارن و این رسالت را از این گفتن و در نتیجه نیستن ادامه دارن متشکرم
خیلی ممنونم خب از دوستان کسی دیگری بله بفرمایید بله بفرمایید دیگه شما زودتر دست بلند کردید دیگه بفرمایید
خانم بفرمایید که مخاطبتون بودین کجا همین مدرسه بود که دوستان نبودن مثلا از طورم که این مطلب مطرح شد شما را هم فرمودین که خود این انقلاب اسلامی یه موقعیت جدیدی رو برای جامعه مدرن که میتونه مدرنیتر رو ایجاد کنه من اونجا حالا میخوام حتی دسترد هم تکرار کنم اگه اصلاح کنم گفتم که من نمیفهمم این چه جور مدرنیته نیست که انقلاب اسلامی در جامعه ما الان ایجاد کرده که قطعاری رو داره مثال نیرونی که مثلا داره میره تبریز ولی قطعار مدرنیته جهانی داره میره مشهد زنی داره این برای میره این نمیتونه مدرنیته برای ما ایجاد بکنه شما فرمودین که نه این دو جهت نمیره اینا به موازات هم میرن شاید بتونن یه جاهایی به هم بخورن من فکر میکنم که چنین چیزی وجود نداره چنین موازاتی وجود نداره بلکه چنین دستورگری وجود داره
خیلی ما یک سوال جواب بدید من فهمم از انقلاب اسلامی این نیست من انقلاب اسلامی رو یه پدیده ایدئولوژیک نمیبینم که ساحت تعارضی با جنگ ایدئولوژی ها رو تولید بکنه انقلاب اسلامی من انظر من پایان ساحت ایدئولوژیه بعضی یاد چون رفت از بعد از انقلاب اسلامی دعوای ایدئولوژیک رو انداختن انقلاب ها فلواقع پایان آشوب هاست نه آغاز آشوبگری ها ما توی ایران انقلاب رو آغاز آشوبگری و بحران و نابسامانی تلقی کردیم. توجه می‌کنید؟ اینجاست که جای جامعه شناسی خالیه. جامعه شناسی علم مطالعه پدیده‌ها یا معلول‌هایی است که عللش توی نابسامانی هاست. یعنی علل نابسامانی هاست. تموم شد من دیگه همین حرف رو زدم من انقلاب اسلامی رو به این دلیل چون ما فهم همون مبتنی و پارادایم عقب ماندگی در مورد انقلاب اسلامی داریم ما همیشه اینو برمیگردونیمش که ساحت خودش رو طبیعتش رو طبیعت نارام قلمداد می‌کنه من یه معنای دیگه‌ای در مورد انقلاب اسلامی دارم که حالا امیدوارم که فرصت کنم اینو بنویسم که پایان نابسامانی ظهور یه پدیده به نام انقلاب اسلامی است. وقت این نمیتونه ساعت ایدئولوژیک داشته باشه، ولی بهش تعبیر ایدئولوژیک دادن. اینه که شما دو جهت ببینید. به نظر من این اتفاقا ظهور یه نوع مدرنیته ایرانی است، یه وضعیت مدرن ایرانی است.
خیلی ممنون.
تو هم چیزی داری؟
جلسه دیگری نمیدونم. خواهش کردم که ایشون دیگه
چی نگه. آقای دکتر چی نمیگی شما؟
خیلی ممنون دوستان که شرکت کردن. خیلی ممنون.
آقای دکتر خیلی ممنون.
و این محدودیت زمان هم مشکلی برای ما هست. این ممنونی که های دوید
Yeah, I'm sorry.